با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب یونس، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته به دلایل متفاوت در ارتباط با اینکه چرا یونس به جای اطاعت از خدا و رفتن به نینوا به سمت غرب سفر نمود را توضیح دادیم. در چهارمین دلیل گفتیم که برای یونس عجیب به نظر می رسید که خدا از او که یک یهودی بود بخواهد به یک قوم غیر یهودی بشارت دهد، چون در عهد عتیق می‌بینیم که دعوت خدا همیشه این بود که مردم به سرزمین اسرائیل آمده تا در آنجا خدا را ملاقات کنند و قوم یهود به عنوان شاهدان خدا برای اقوام و ملت‌های دیگر بودند. اکنون به بررسی این فصل در کتاب یونس ادامه می‌دهیم. به عنوان مثال، ملک سبا از یک سرزمین دور به اسرائیل آمد. چرا او به آنجا آمده بود؟ چون او شنیده بود که آنها چگونه پرستش می کردند. وقتی به شهر اورشلیم رسید، مشاهده نمود که قربانگاهی برای گناهکاران در آنجا است. این نکته‌ای بود که او را به یک شناخت نجات بخش در ارتباط با خدا رساند. اگر گزارش تاریخی در این مورد را مطالعه کنید، خواهید دید که نه تنها او آمد، بلکه پادشاهان دیگر دنیا یا آن زمان نیز می آمدند تا حکمت سلیمان را بشنوند. در طول آن مدت کوتاه قوم اسرائیل به دنیا شهادت دادند. آنها این کار را با رفتن به مناطق دیگر دنیا به عنوان مبشرین انجام ندادند، بلکه مردم دنیا به نزد آنها می آمدند. در عهد عتیق فقط یک مثال از ملک سبا داده شده است. در عهد جدید مثال‌هایی از یکی از فرزندان هام، یک فرزند یافس و همچنین یک فرزند سام داریم که توبه کردند و به خدا ایمان آوردند و زندگیشان تبدیل شده بود و این افراد، یعنی خواجه حبشی، افسر رومی و شاول ترسوسی، فقط مثال‌هایی از هزاران و میلیون‌ها نفر بودند که بعدن به خداوند ایمان آوردند. آیا برای کلیسای امروزی روش بشارت با آنچه در عهد عتیق بود تفاوت دارد؟ فکر می کنم که برای شاگردان عیسی مسیح که همگی اسرائیلی بودند و در عهد عتیق تعلیم یافته بودند، تعجب آور بود وقتی خداوند عیسی مسیح در انجیل مرقس فصل 16 آیه 15 به آنان گفت: حال باید به سراسر دنیا بروید و پیام انجیل را به مردم برسانید. می توانم تصور کنم که آنها به یکدیگر نگاه کرده و می گفتند: این موضوعی کاملا جدید است. نمی دانستیم که باید از این طریق فعالیت کنیم. به جای گفتن این که به اورشلیم بیایید، با توجه به اعمال رسولان فصل 1 آیه 8، اکنون خداوند عیسی مسیح به ایشان می گوید: وقتی روح القدس بر شما نازل شد، قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. این روش امروز کلیسا است. ما اغلب قوم اسرائیل را به خاطر خطاها و نافرمانیشان مورد انتقاد قرار می دهیم، ولی خودمان کلیسایی را در گوشه ای ساخته و از مردم دنیا انتظار داریم به نزد ما بیایند، در حالی که به جای این کار از ما خواسته شده به میان مردم دنیا رفته و به آنها پیام انجیل را اعلام کنیم. برای من سالها طول کشید تا این واقعیت را بیاموزم، ولی به همین دلیل است که تمام تلاش من امروز در خدمتم این است که کلام خدا را به هر طریق امکان پذیر به مردم دنیا اعلام نمایم. ما ایمان داریم که روش خدا امروز چنین است، اما در روزگار یونس چنین روشی نبود و یونس تعجب نمود وقتی خدا به او گفت برخیز و به نینوا برو. فکر میکنم که یونس شخصیتی مانند پتروس داشت و شاید او نیز به خداوند در مقابل پاسخ میداد و فکر کنم که او به خدا گفته باشد اما تو هیچ وقت ایلیا را به سرزمین مصر نفرستادی و از ایلیشا نیز نخواستی که به هندوستان برود. چرا از من میخوایی کاری را انجام دهم که هیچگاه از پیامبران دیگر خود نخواسته بودی که انجام دهند؟ من علاقه زیادی به شخصیت یونس دارم. او نفهمید که چرا خدا روش خود را تغییر میدهد. اما این کتاب آشکار میکند که خدا خدای غیر یهودیان نیز هست. پولس در رومیان فصل 3:29 چنین نوشت: آیا خدا فقط یهودیان را از این راه نجات میدهد؟ نه، غیر یهودیان نیز میتوانند از همین راه به حضور خدا راه یابند. یونس می توانست این سخن را بپذیرد، ولی در این زمان که خدا با او سخن گفت او متوجه این واقعیت نشده بود تا زمانی که تجربیاتی را که در این کتاب نوشته به دست آورد و آنگاه تشخیص داد که خدا خدای غیر یهودیان نیز هست. او به بندر یافا رفت و در آنجا کشتی را دید که عازم ترشش بود. یونس کرایه خود را پرداخت و سوار کشتی شد. تجربه یونس شاید برای شما خوب و مفید باشد اگر همکنون در شرایط دشواری به سر میبرید و در شگفت هستید که آیا تحت اراده خدا هستید. با اینکه من نمیتوانم به صراحت بگویم که آیا اکنون تحت اراده خدا میباشم، ولی میتوانم این نکته را به شما بگویم. این واقعیت که زمان سختی را میگذرانید، اثبات این موضوع نیست که خارج از اراده خدا هستید، بلکه حتی میتواند اثباتی در این رابطه باشد که همکنون در اراده خدا میباشید. اگر امروز زندگی شما بیش از حد راحت و آسان است و همه چیز در هر جهت و شرایطی به نظر بر وقف مراد شما است و اگر برداشت شما از تمام این اوضاع این است که در اراده خدا هستید، به یک شاخه ضعیف و شکننده پناه جسته اید و مطمئناً نمی‌تواند شما را در زمانهای بحرانی و سختی‌ها نگه دارد. اجازه دهید دقیق‌تر به نمونه یونس توجه کنیم. اینجا مردی را می‌بینیم که دعوت خدا را می‌شنود ولی در جهت مخالف اراده او عمل می‌کند. به طور مشخص و آشکار از اراده خدا خارج می‌باشد. به شهر یاما می رود و در رفتن به آنجا با هیچ نوع مشکلی روبرو نمی شود. یک کشتی پیدا می کند، بلیط می خرد، سوار کشتی شده و با خیال آسوده به خواب می رود. به نظر همه چیز خوب و عالی است. به عقیده من یونس می تواند همان نوع شهادتی را بدهد که من اغلب شنیدم. شاید در حالی که یونس برای خرید بلیط می رفت با خود فکر می کرد که آیا تحت اراده خدا عمل می کند؟ او بایستی می دانست که در اراده خدا نیست، ولی بسیاری از ما نیز در چنین اوضاعی در شگفتیم و چنین سوالی را از خود می پرسیم. او در صف خرید بلیط ایستاده بود و بلیط فروش به مردی که در جلوی یونس بود گفت: متاسفم ولی همه بلیط ها فروخته شدند. آن مرد باجه بلیط فروشی را ترک می کند و یونس نیز تصمیم می گیرد از آنجا برود که در این میان تلفن بلیط فروش زنگ خورده و به او خبر می دهد که یکی از مسافران کشتی مریض شده و نمی تواند با کشتی سفر کند و یک جای خالی اکنون در کشتی موجود است. بلیط فروش به یونس که در حال بازگشتن است می گوید: چه خوششانس هستید، هم اکنون یک نفر از سفرش منصرف شده و یک بلیط برای فروش وجود دارد. یونس بایستی چنین فکر کرده باشد: واقعا خوشحال هستم، با تمام وجودم احساس می کنم که شاید این موضوع نشانه اراده خداست که می خواهد به این مسیر بروم. و دوستان عزیز، چه تعداد از مسیحیان امروز به همین شیوه فکر می کنند؟ اگر زمان سخت و دشواری را دارید، میگویید حتما از اراده خدا خارج شدم. اگر همه چیز به راحتی و به آسانی به پیش میروند، با خوشحالی میگویید مطمئنا در اراده و خواست خدا هستم. دوست من، بر این عقیده هستم که اگر مشکلی دارید، شاید نشانه این است که شیطان نیز کمی ناآرام و ناراحت است چون شما در حال رشد هستید و دلیلی برای اثبات این است که برای او مفید و مؤثر می باشید. من تا کنون متوجه شدم که این موضوع در خدمتم حقیقت دارد. فقط به یک علت که شما دارای زحمات و مشکلات هستید به این معنا نیست که شما خارج از اراده خدا می باشید. به نظر می رسد که همه چیز برای یک سفر خوب و خوشایند برای یونس آماده و تدارک دیده شده است. تا کنون همه کارها به خوبی به پیش رفته بودند. هماهنگی مناسب اوضاع و اتفاقات اصطلاحی است که بعضی از افراد بر زبان می آورند. همه چیز خوب و مطابق پیشبینی ها است، ولی ما می دانیم که یونس در جهت اشتباه در حرکت است و خدا مجبور خواهد شد او را درون شکم یک ماهی بگذارد برای اینکه بازگرداند. در طی قرنها و در تاریخ مردان خدا هم در کتاب مقدس و هم بیرون از کتاب مقدس رفتن در مسیر اراده خدا را آسان نیافتند. همیشه همه چیز از قبل آماده و تدارک دیده نشده بود. اوضاع و شرایط سخت و دشوار شده بودند. همیشه شنیدن داستانهای زنجیرهای مبشرین برای اعلام پیام انجیل برای من هیجان انگیز می باشد. اگر من می خواستم مانند بعضی از آنها در سرزمینهای دور افتاده و در میان قومهای بت‌پرست و وحشی خدمت کرده و کلام خدا را اعلام کنم، پس از تعدادی تجربیات سخت برایم آسان می بود که به طور پرهیزکارانه به همکارانم بگویم فکر می کنم اراده خدا برای ما این است که دیگر به این خدمات ادامه ندهیم و به سرزمین خود بازگردیم. تا کنون بشارت دهندگانی بودند که با وجود ضعف‌ها و بیماری‌های جسمی و انواع ناتوانی‌ها و کمبودهای مالی با تمام دشواری‌ها به خدمات خیش ادامه دادند و انجام این کار اراده و هدایت خدا بوده است. در عبرانیان فصل 11 آیه 36 الی 38 می‌خوانیم: بعضی شلاق خورده مورد تمسخر قرار گرفتند، بعضی دیگر در زندان‌ها و سیاه‌چال‌ها به زنجیر کشیده شدند، برخی سنگ باران شدند و برخی دیگر با اره دو پاره گشتند، به بعضی وعده آزادی داده شد به شرط اینکه ایمان خود را انکار کنند و چون نکردند با شمشیر کشته شدند. آنانی که جهان لایقشان نبود در پوست گوسفند و بز در کوه‌ها و بیابان سرگردان شدند و در غارها و چاه‌ها خود را پنهان کردند و گرسنگی، بیماری و آلودگی کشیدند. در کتاب عبرانیان همچنین می‌خوانیم که بعضی از آنان توسط ایمان از تیغه تیز شمشیر نجات یافتند، ولی تعداد دیگر در ایمان پایدار مانده و با شمشیر کشته شدند. بنابراین نمی توانید همیشه شرایط خوب را به عنوان بودن در اراده خدا تفسیر و برداشت کنید و در اوضاع سخت و ناپسند بودن را به عنوان خارج از اراده خدا به سر بردن ببینید. یونس اکنون سوار یک کشتی شده است و در حالی که کشتی به پیش می رود تصور می کنم که یونس بر عرشه کشتی ایستاده و با لبخندی بر لب به ساحل نگاه می کند که کم کم ناپدید می شود و شاید با خود میگوید چه سفر خوبی خواهم داشت. ولی خواهیم دید که این سفر برای او آنچنان که فکر میکند آسان نخواهد بود. باد شدید. در یونس فصل 1 آیه 4 میخوانیم: اما همین که کشتی از ساحل دور شد، ناگهان خداوند باد شدیدی وزانید و دریا را متلاطم ساخت، به طوری که نزدیک بود کشتی غرق شود. ناگهان خداوند باد شدیدی وزانید و دریا را متلاطم ساخت. خدا مسئول و عامل ایجاد این طوفان بود. در همین ابتدا می‌خواهم توجه شما را به آن جلب کنم. این طوفان فوق طبیعی و غیر عادی بود. زمانی که خداوند عیسی مسیح در قایقی در خواب بود و طوفانی بر روی دریاچه جلیل وزید، شاگردان عیسی در قایق می‌دانستند که در اثر آن طوفان هلاک خواهند شد. آنها ماهیگیران و اشخاصی با تجربه در سفر دریایی بودند و آن دریاچه را می شناختند، ولی در آن زمان می دانستند که آن طوفان غیر عادی و فوق طبیعی است و خودشان نمی توانستند مانع در هم شکسته شدن و غرق شدن قایقشان شوند. اما مسئول آن طوفان شیطان بود که در تلاش نابود کردن خداوند عیسی مسیح بود. در انجیل مرقس فصل 4 آیه 38 شاگردان به نزد عیسی مسیح آمدند و به او گفتند ای استاد، مگر در فکر ما نیستی نزدیک از غرق شویم؟ اگر خداوند عیسی مسیح در آن زمان دخالت نمی کرد آنها حتما غرق می شدند. اما اینجا در کتاب یونس خدا از طوفان برای یک هدف خوب استفاده می کند. او با بکار بردن این طوفان در نهایت مردم شهری را نجات خواهد داد. او پیامبری را که به راه اشتباه رفته بود توسط این طوفان بازگردانده و به راه درست هدایت می کند. در یونس فصل 1 آیه 5 می خوانیم ملوانان از ترس جان خود هر کدام از خدای خود کمک طلبیدند. آنها بارها را به دریا ریختند تا کشتی سبک شود. در تمام این مدت یونس با خیال راحت در انبار کشتی خوابیده بود. این ملوانها دریا نوردانی با تجربه بودند که با دریای مدیترانه آشنایی داشتند و متوجه شده بودند که این طوفان طبیعی و عادی نیست. در تمام این مدت یونس با خیال راحت در انبار کشتی خوابیده بود. حتما درباره این دیدگاه عمومی شنیده اید که هرگاه فردی از اراده خدا خارج شده و در گناه می‌افتد، عذاب وجدان خواهد داشت و در درونش ناآرام می‌باشد. اما آیا این موضوع درباره یونس حقیقت دارد؟ به طور مشخص و آشکار یونس خارج از اراده خداست. در جهت مخالف آنچه خدا گفت حرکت می‌کند. و در واقع از حضور خدا فرار می کند. او می خواهد تا آنجایی که می تواند از شهر نینوا دور شود و به سمت ترشیش یعنی سرزمین دور می رود. با این وجود آنچنان از همه چیز مطمئن است که می تواند در این طوفان که حتی ملوانان با تجربه را وحشت زده ساخته به راحتی بخوابد. این ملوانها افرادی غیر یهودی بودند که خدایان گوناگون را عبادت می کردند. در یونس فصل 1 آیه 6 می خوانیم ناخدای کشتی نزد او رفت و فریاد زد. چرا در این موقعیت خطرناک بی خیال خوابیده ای؟ برخیز و نزد خدای خود فریاد برآور تا شاید به ما رحم کرده ما را نجات دهد. در واقع ناخدای کشتی به او گفت ای به خواب رفته، آیا می توانی در چنین طوفانی در خواب باشی؟ یونس می توانست. در واقع او تنها فردی در کشتی بود که می توانست بخوابد. ناخدای کشتی در ادامه سخنانش به او گفت برخیز و نزد خدای خود فریاد برآور تا شاید به ما رحم کرده ما را نجات دهد. بنابراین یونس اکنون بر روی عرشه کشتی می آید و این طوفان عظیم و شدید را می‌بیند که می‌تواند کشتی را غرق کند. یونس فصل 1 آیه 7 می‌گوید آنگاه کارگران کشتی تصمیم گرفتند قرعه بیندازند تا ببینند کدام یک از آنها خدایان را به خشم آورده و باعث این طوفان وحشتناک شده است. قرعه به نام یونس افتاد. در یکی از سمینارهای آموزش کتاب مقدس که کتاب یونس را تعلیم می دادم برای بعضی افراد این سوء تفاهم به وجود آمد که من قرعه انداختن و انواع قرعه کشی ها را تایید می کنم. امیدوارم در اینجا به دقت به سخنان من توجه نمایید. من فکر می کنم که قرعه کشی به هر صورت لغتی زشت است و به نظر من هر ملتی که آلوده به قرعه کشی و انواع قرعه انداختن ها حتی به عنوان سرگرمی بشوند در نهایت به فساد و تباهی کشیده خواهند شد و هیچ فایده‌ای برای یک کشور ندارد. بعضی افراد نیز هنگام خواندن این آیه با عجله می گویند این یک نوع عمل خرافی بود که این ملوانهای بت‌پرست انجام دادند و با انداختن قرعه می‌خواستند بدانند چرا این اتفاق بد برای آنها افتاده است. آنها قرعه کشی کردند و قرعه به نام یونس افتاد. ظاهراً خدا در این موضوع نیز دخالت داشت و آن را به کار گرفت. اما این موضوع به این معنا نیست که خدا قرعه کشی و قرعه انداختن را تایید نموده است. یکی از اهداف خدا در ارتباط با یونس این بود که به او اراده خود را آشکار نموده و اطاعت کردن از خدا را به او آموزش دهد. و البته هدف دیگر او نیز نجات مردم شهر نینوا بود و همچنین نشان دادن قلب پر از لطف و رحمت خود به یونس بود. با توجه به این اهداف، خدا برای رسیدن به آنها از روش‌ها و امکانات گوناگون استفاده می‌کند تا یونس را نسبت به اهداف خودش آگاه سازد. همانطور که گفته شد، قرعه‌کشی ملوان‌ها در اینجا نمایانگر تأیید قرعه انداختن و پذیرش قرعه‌کشی از سوی خدا نیست، بلکه فقط یکی از امکاناتی است که خدا از آن مانند فرستادن طوفان استفاده نمود تا اهداف خود را به یونس آشکار کند. خدا در زندگی ایماندارانش نیز گاهی از همین نوع روش‌ها استفاده می‌کند تا آنها را با اهداف و اراده‌هایش آشنا ساخته و به آنها درس‌ها و پیام‌های خود را اعلام نماید و به آنها آموزش دهد که چگونه از او پیروی کرده و بر طبق اراده او قدم بردارند.